بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره فروع دم متخلف بحث میکردیم. فرع اول رو گفتیم که اگر دم ذبیحه به اوداج برگردد چه حکمی دارد شرح داده شد. محصل بحث در چند جمله این شد که این مسئله از موضوعات هست و کار فقیه استنباط احکام است، نه تشخیص و بیان موضوع برای مقلد. این را اون نقطه کلیدیشم به ذهنتون سپردید که فرق است بین بیان موضوع برای مقلد و تعیین موضوع برای حکم از سوی شرع. این گفتیم و متوجه شدیم و فرق بین حکم حاکم و فتوا هم در ذهن آمد شرح دادیم. بعضی از عزیزان سوال کردن توضیح و کامل تر بگیم. حکم نیاز دارد به اجتهاد، اما به اعلم بودن نیازی نیست. حکم باید مخاطبین را در نظر بگیرد، خطاب است و قضیه شخصیه می شود به اعتبار مخاطبین. و اما فتوا باید مجتهد اعلم باشد و بیان به شکل قضیه حقیقی است. علا کل مکلفین یحرم شرب المسکر، قضیه حقیقی است. قضیه حکم قضیه خارجیه است. یا اهل العراق حرمت لکم شرب التنباک، خطاب است. ظاهرا کامل بود دیگه، سوالاتی که داشتید انگار حل شد. خب خیلی بله، اون همون سؤال شما یا عزیز دیگری بود که این توضیح رو دادم. تشخیص، ببینید اون روز براتم گفتم خوب دقت کنید، یک مجتهد موضوع را تشخیص بدن و خود موضوع را برای مقلد معرفی کنند. این وظیفه مجتهد است. دخل کردید وظیفه مجتهد استنباط حکم است و بیان آن برای عامه مکلفی. گفتم که اختر مخلوط خط نشد. چه گفتم؟ گفتم تعیین موضوع از سوی شرع برای احکام این مسئله تشخیص موضوع نیست. این خیلی روشن و ظاهر میشه از این یه مقدار از حد توضیح بیرون میره. اگر هدایت نفرمایید بازم بگم.
مثلا 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 سلمان رشدی امام مثلا سریعا کردن که ایشون مرتد خب تشخیص موضوع دادن و کسی هم نمیتونه بگه به نظر ایشون مثلا مرتد ولی به نظر کسی دیگه مثلا ممکن مرتد.
بسیار خیلی خوب با همه توبیه که داره این زمین حضرت عالی این سؤال پیدا کرده است و جوابش هم پوش میدن. سلمان رشدی رو امام فرمود این موضوعی مرتده، این را برای شما برای ما معرفی نکرده، این را برای خودش تشخیص داده و حکمش صادر کرده. اون تکرم گفته بودم که فقیه میتوند خودش تشخیص موضوع برای خودش بدهد. این سلمان رشدی را امام تشخیص داده برای خودش که موضوع برای این حکم، برای کسی دیگه تشخیص موضوع نکرد. این مطلب که تا اینجا گفتیم امام دیگه هم پیش آمده و گفتم که راه به دست آوردن موضوع دو تاست. یک، اگر موضوع بسیط و ساده باشد حس و مشاهده، اگر موضوع پیچیده و علمی و در حال ابهام از کارشناس و خبره. این حج راه موضوع اینه، راه موضوع فتوا نیست. خیلی مطلب روشنه، خیلی هم به دردتان نخوره تا آخر. بعد مثال زدم گفتم در ترکیبات دارویی اگر الکلی ترکیب بشود از متخصص سوال کنیم که اندازه این الکل چقدر است. اگر در کمیت ناچیزی است که مستهلک شده باشد حکم الکل دیگه نیست. این واضح بود. عزیزی از فضلا سؤالی کردن و چون جهت بحث نبود من کم توضیح دادم. بعضی از عزیزا سؤال کردن که برای ما استهلاک حل نشد، مجبورم برگردم استهلاک شد. گفتیم که الکل اگر کمیت ناچیزی داشته باشد با ترکیبات دیگر که مرکب بشود اگر مستهلک شد حکم الکل دیگه بار نمیشد. اون عزیزی از فضلا سوال کرد که نجس که میشود. اینجا براتون اول استهلاک شرح بدم بعد ببینیم نجس میشد یا نمیشد. ما سه تا موضوع نزدیک به هم داریم که این هر سه موضوع را از زیر پوشش حکم بیرون میبرد. یک، انتفاع موضوع. این رزقت ولدت فاختمه. الان ولد خدا بهتون نداده، سالم منتفی به انتفاع موضوع. یک، انتفاع موضوع. دو، استحاله. استحاله به دو گونه است، استحاله ماهیتی و استحاله خاصیتی. استحاله ماهیتی مثلا شیء نجس، مواد نجاست که حجم داشته باشد، استخون نجس، مثال خوب در نظر بگیریم. اینو اگر بسوزونید که کاملا خاکستر بشود شکلش بمونه، اصلا هیچ حکمی ندارد، از نجاست دیگه خبری نیست. منظور این استحاله ماهوی است، یه استحاله خاصیتی است، مثل تبدل و استحاله خمر به خل. ماهیت هنوز هست اما استحاله از لحاظ خاصیت می شود. از طعم بگیرید شما اشکال نکنید که طعم خمر تجربه شده یا نه، از طعم خمر بگیرید تا آثار اسکار و بو و غیرش، طعم و رائحه و لون، این استحاله است. وقتی که خل آمد دیگه استحاله آمده، حکم خل بار نمیشه. استهلاک که از سنخ و همجهت با استحاله از اینه که شیعی که دارای خاصیتی است در شیء دیگری که دارای خاصیت دیگری است مستهلک بشود در شکل و صورتی که از اون شیء مستهلک نه رائحه نه بو و نه رنگ به جای نمانده باشد. عرفاً دیگه وجود ندارد، اخلا هم براش وجود قائل نیست، هرچند با دقت عقل هنوز ذراتش هست. این میشه مستحلک. مثال بسیار روشن، شما دیگه بزرگی برای آش نظری تهیه بکنید، در حقیقت بچه سنی آمد یا مشتخاک رو پاچید رو این دیگ، بعدم پاشو زده شد و هم زده شد این دیگه بزرگ، خاک خوردنش حرامه. این آش خوردنش اشکال داره؟ نه. چرا؟ خاک حرام بود، خاک مستهلکه، هیچ وجودی و اثری در عرف و اقنا به پیش اقنا براش در کار نیست. این استهلاک شما اجازه یواشیم محلم من استهلاک خوب بدونیم. اول من خواستم موضوع خوب بدارم، کار ما اینه پسر خوبه من قدم به قدم خوب بودون ریزی شده پیش برید، خوب استهلاک رو بدون، استهلاک خوب فهمیدید، خیلی مسئله برام روشن میشه. الان استهلاک رو فهمید، پس استهلاک آمد و حکم خاک دیگه جاری نمیشه. این استهلاکیست که میبینیم و دیده ایم. و اما در باره مثالی که اون عزیز فاضل و محقق ما اشکال کردن که الکل مستهلک میشود اما نجس که میکنن، دقت کنید الان موضوع برای ما معلوم شد. چطوری؟ استهلاک دو گونه است، در لذا برای مسئله دو قول هست. کسی که ببینن الکلی در ترکیبات مستهلک شد از باب قاعده تنجیس نجس یا قاعده منجسیت نجس، یکی نجس شد، این قاعده است. و قاعده انفعال مانع خلیل، اگر کل مایعات را بتونیم زیر پوشش ما قرار بدیم، علل اقل قاعده منجسیت نجس نجس شد. بنابراین نجس اون ترکیب متنجسه، ترکیب که متنجس شد حالا حکمش چی چیه؟ حکم نجاسته. حکم الکل دیگه وجود ندارد. اون احکامی که شرب خمر دارد، چیزهای اضافه از شرب نجسه، شلاق دارد و و، اون احکام دیگه با نمیشه. اما حکم خوردن نجس و متنجس ممکنه. این یک خب که ایشان می‌فرمایند مقایسه با خون. قول دیگر که تحقیقی تر است و با تحقیقات سید و استاد هماهنگ است این است که استهلاک با ملاقات دو تا عمل نیست، یک عمل. ملاقات همان، استهلاک همان، چیز دو تا عمل نیست که بگیم اول ملاقات صورت گرفت، تنجیس به وجود آمد، آنگاه استهلاک شد و احکام خمر و الکل از بین رفت. دو تا عمل نیست. خوب دقت کردید. بنابراین در بدو ورود اون شیء ناچیزی از الکل که تماس حاصل میکنند با ارتباطش، اون ارتباط عملیات استهلاک است. یک عمل ملاقات، عمل دیگر استهلاک نیست. بنابراین اگر استهلاک و ملاقات یکی شد، تنجیسی در کار نیست، چون آنی که ملاقات کرده مستهلک همون آن. این قول دومه. اما آنچه که ما میتونیم به عنوان فتوا بگیم قدر متیقن این است که حکم شرب خمر و خوردن الکل صدق نمی کنه، اما حکم خوردن نجس یا خود اون شیء متنجس و واجب الاحتیاط اجتناب باشد، باید بگیم احوت اجتناب است. از این حاشیه نسبتاً صعب العبور برگردیم، بیاییم به اصل مسئله. فرع دوم، فرع دوم رو گوش بدید که محل ابتلا است. و آن چه بود؟ عبارت بود از خون زیادی که در داخل ذبیحه وجود دارد، محل ابتلا است. مثال بارزش جگر. جگری ها، جگر فروش ها که جگر رو کباب می کنند، شاید اخیراً بر این شدن که نیم پخته بودن جگر بهتره. خون می ریزد، رو نان هم می ریزد، رو ظرف هم می ریزد و خون می خورد. این چه حکمی دارد؟ مسئله ایست قابل توجه که متاسفانه هنوز بهش توجه من ندیدم. مسئله رو از پی و بنیان بررسی کنیم. در بحث هایمون گفتیم که خوردن خون ولو پاک باشد جایز نیست. یک، محرم الاکل بودن خون به ماه و خون مورد اجماع و تصادر فقهاست. شاید ریشه اصلیش همان آیه قرآنه. کدام یکی؟ حرمت علیکم المیتة والدم. اطلاق لفظی، دلالت صریح، آیه قرآن. شک درش نیست هر چیزی که خون حیوان علی‌الاقل بهش صدق کند محرم الاکل. این ثابت و مسلم. و در ضمن بحث هم سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 10 فرمودن که خون اگر از اعضاء محلل الاکل ذبیح سیلان کند، خون جاری بشود، خون قابل توجه خوردنش قطعا حرامه. و با این وصف نکته بعدی از لحاظ فتوا، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 113 می فرماید که اگر خون در اعضای ذبیحه مستحلق نشده باشد، استحلاق از اینجا گرفتیم که ربع ساعت دقیقه وقت ما گرفته شد، اگر خون در اعضای ذبیحه مستحلق نباشد خوردنش حرامه هرچند طاهره. و اون که معکور اللحم می شود هم به خاطر استهلاکه، این هم دقت کنیم. بنابراین در مثالی که گفته شد، مثال بارز، جگری که مفروشن کبابین ها و خون سرازیر می شود روی نان و زر، خوردنش طبق فتوا و کتابا و سنتا حرام.
خون نیست به گوش نمک می پزن، اون حالت از ترشوان هست. نان رو ارز کنم که به رنگ دیگه در میاره، موضوعا فرق می‌کنه.
بله آقای دکتر فهیمی می‌فرماید که او خون نیست، یک نوع مایعی است که از بین لحم میاد بیرون، شبیه خونه. اگر شما باز میشد شبه موضوعی، ما اون را خون میدونیم که از جگر جاری میشد با دید موضوعی، شما اگر خون نمیدینید هیچ مشکلی نیست، در موضوع ما هیچ گیر نمیدیم و بحثی نداره. البته شما چون آدم قدرتمند هستید میتونید بر خلاف آراء عموم حکم بکنید، بگید که خون نیست و الا از جگر چیزی که بیرون میاد خونه.
عرفن بهش خون نمیگن، عرفن به این خونهایی که
روی
مونه خون
نمیگن، یا حضرت عباس ولی خون خالی نمیگن، خون جگر میگن. خیلیش رو جا گذاشته کامل کرد، خطیب هستید، حق با شماست. ما در خون بودن اون مایه قرمز رنگی که خون هست از جگر بیرون میاد شک نمی کنیم، منتها دیده ما دیده یک فرد عوام و عرف در موضوع، دیده یک فقیه درباره موضوع حق دارد، ممنوع که نیست، منتها به عنوان یک فرد از اهل عرف دیگه نظر فتوایی نیست. ما عسر و حرج گفتیم که عسر و حرج نیست، و اگر سیره میگید هم سیره جهاله، اگر عسر و حرج میگید هم عسر و حرج نیست. جگر به شکل دیگری هم میشه پخت که خون ترازی نشد، مردم کلی از جگر استفاده میکنن. اینا فکر کنم قصدشو اینه که اینو زود جمع کنن یا تبلیغ بشه که خون هرچه تازه باشه بیشتر کارایی داره، و الا میشد همونجا کبابش بکنه یه مقدار بیشتر بذارن. ما قدیما اجمالاً یاد ما هست حدود 10 سال پیش از این که میشود جگر رو بیشتر که گذاشت اونجا، خوناش تقریبا عبین میرد و بیرون خون میتونن آدم استفاده حالا آبپز و خورش و انواع دیگه که داد، قطعا خرج و عصف در خوردن جگر ما خون و وجود ندارد. نه پاک هست، خوردنش حرام، پاکه، نجاستی در کار نیست، فقط خوردنش حرام. میخورم با جگر خونو میخورم، خوردنش حرام، نجس نیست. این فرعی بود، تازه بود، نه تازه، برجست سازیش تازه بود. از تو تحلیل وسیله گرفتم، از وسیلت و نجات مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی گرفتم. مطلب محکمه، دارای پشتوانه است، منتها برجست سازی شد که این رو بدانیم که جزء محرم و عقل هاست.
بعضی چیزها خاصیتش تو تازه بودن سبزی اگر این رو ببینه خاصیت در دست میده. اون جگرکی ها که بنده مدافعه اونا هستن به خاطر این هست که اون تازه و زیاد نپختنش خاصیت بود.
جناب آقای دکتر
درسته،
به حضور شما برای شفا و دارو از الکل و تریاک هم استفاده میکنم. ولی خب دارو اشکالی ندارد. آقای دکتر فهیمی که حقوقدان است و دفاع کرد از جگرکی ها استنه، شما فتوا دادید، منم تنها موندم. از خون جگر میایم بیرون. فرع سوم رو گوش بدیم که مطلب دارد و در کتب فقها مطرحه. این مطلب مطرح بود اونتا در لایه‌های فتوا قائم بود که برای شما برجست سازی شد. فرع سوم چه بود؟
فارسی
چه؟ به بایدشو آنی میشه
اگر از
نوت پاک کنیم همین چی درست که صدق خون نکنه، صدق خون نکنه اول نبودیم، گفتم استحال و استحلال شرح دادم که سوال شده بود، من کامل شرح نداده بودم. بعضی از قضیان گفتن که استحلال خون نفهمیم. شما بیتر تشریف ها بودید؟ بودید از اول؟ پس چی؟ اونجا اگر موضوع از بین برود یا انتفاع موضوع بشود یا استحلاق بشود یا استحاله، سه چیز بیشتر ندارد. اگر یکی از این سه چیز صورت گرفت خوردنش هم اشکال نداره. بسیار دقت کنید، فرق سر ما چه بود؟
بود محرم
و نک خون در آزم محرم. بسیار الحمدلله یادتون. فرع سوم ما خون که در عضو محرم الاکل ذبیحه وجود دارد. شما الحمدلله اهل فضلید و مسائل بلدی. چند عضو از اعضای ذبیحه محرم الاکل؟ چهارده تا. بعد از این خب مسئله برای این همه ما بنده حقیق به شما عازم چیزی که عرض میکنم این است که یک تلقی فاضل لازم است یک توضیح المسائل را از اول تا به آخر مطالعه کنم. برکات داره، وجدان آدم آرامش میدن. طلبه مسئله رو باید بدونن، یا یه دونه منهاج صالحی یا یه دونه تحریر وسیله از اول تا آخر مطالعه کنید. خیلی برای آدم مفیده. برای تا این قوله بدم که برید دنبالش، برکات داره. نظر کنید، حاجت هم در نظر بگیرید، نظر کنید. این کتاب منهاج الصالحین رو هر دو جلدش رو میخونم، قربتم الالله یا تحریر الوسیله یا وسیلت النجات یا عروت الوثقی، قربتم الالله ثوابش هدیه به روح آقا امام صادق. ببینید که چه نتیجه میگیرید. اول آرامش روحی میده برای آدم، بعد وجدان آدم آرامش میده که تو که طلبه هستی یه دور مسائل تقریبی رو دیده ای در هر سر، و بعدم حاجتی هم اگر در نظر داشته باشید انشاءالله بگیرید. به حضور شما و ثواب خودش عبادت، بقیه اعمال مقدمات عبادت، احکام فقه خود عبادت. یعنی مثل اینه که نشستید ذکر میگید، مثل اینه که نشستید قرآن میخونید. تقریبا بسیار این مطلبی که گفتیم در باره مسئله خون اجزاء محرم الاکل در ذبیحه مثال بارز طحالو میگم، چون طحال خون داره، طحال و غدد و مثانه و امثال چار درد طحالو مثال زدن. درباره طحال مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 5 صفحه 363 آخر صفحه و اول صفحه 364 بحث رو تحقیق میکنند. میفرماید طحال رو جمع به این مضمون با آسان سازی، طحال را بعضی از علما گفته اند که خون طحال نجسه. چرا؟ به دو تا دلیل. یک، عموم ادله نجاست. حد اقل در باره حیوانات ما چه داریم؟ عموم ادله نجاست دم داریم، ادله نجاست دم حد اقل در حیوانات. این دلیل. بنابراین در باره طحال شک میکنیم، دلیل مخصص قطعی و ثابت نیست. شک در مخصص که بشود عموم کارش رو از پیش میبرن، نجاست رو اثبات میکنن. این یک. دو، حرمت اکل. طحال جزء محرم الاکل، خود حرمت اکل که انما به نحوی ملازمه دارد با نجاست. از کجا میگی؟ میگه که ما ملازمه بین حرمت اکل و نجاست در کل قائل نیستیم. قبول؟ خاک که چیه؟ محرم اکل نجس نیست. ما ملازمه بین حرمت اکل و نجاست به طور کل قائل نیستیم، اما تطبعی که به عمل آورده ایم در حیوانات محلل الاکل و محرم الاکل دیده ایم که حرمت اکل ملازمه دارد با نجاست. این استقراء تام است برامون، ملازمه ایست که در اثر استقراء حاصل شده است. نکته خوبی بود که برای شما توضیح دادم. پس در اثر این دو تا دلیل خون عضو محرم الاکل ذبیحه نجسه. و این قول را هم ایشان صاحب جواهر مستند میکند به محقق ثانی و شهید ثانی. حقیق با تتبع ناقص در کلام و بیان محقق ثانی نیافتم، و حتی دیدم که شیخ انصاری هم میفرماید که نسب الى محقق ثانی، ثابت نشد. ما ندیدیم، اما عدم وجدان ما دلیل و قدر وجود نیست. حالا دو تا دلیل درست و حسابی بود. بعدش صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این دو تا دلیل محل تأمله، اما دلیل عمل ما چه بود؟
این که مرازم
باشه عموم عدله نجاست دم حیوان دارای دم سائله. یک جمله مضاف مضاف اینکه میشه یک خط. ما عموم داشتیم، درست قبول، عمومتان سر جای خودش محفوظ، اما ما من آمن الا وقت خص. اجماعاتی که براتون نقل کردیم که از حد اجماع هم بالا زده بود، در حد تسالم رسیده بود، میگفتن خون ذبیحه و ذبیحه با تمامی اجزا و ابعادش پاک و طاهره. اون اجماعات بلکه اون تسالم تخصیص زد عموم شما. پس از عمومتان در این قلم رو تخصیص نمیتونید استفاده کنید. خود محدوده ذبیحه محدوده تخصیص. این عمومتان کنار. دلیل دومتان چه بود؟ احسن تو می فرماید همون حرفی که ما گفتیم و شرحش دادیم. می فرماید تحقیق این است که ملازمه بین حرمت عقل و نجاست وجود ندارد. حرف درستی است. در کل عقل تراب حرمه اما نجس نیست. ملازمه بین حرمت عقل و نجاست شیء در کار نیست. میتونه محرم عقل باشه همین تا حال که هست، اما خونش نجس نباشه. پس از تأمل در باره این دو تا دلیل میفرماید لا یبعد القول بطهارت دم العضو غیر المأكول فی الذبیحه. میگه بعید نیست که حکم به طهارت خون موجود در جزء محرم الاکل ذبیحه اعلام بکنه. این فرمایش ایشان در حد لایبعد، چون مسئله غموز دارد از مرز لایبعد فراتر نیامده ایشان. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت تحت عنوان دم مسفوح، کتاب طهارت رحلی، خوشبختانه کتاب من صفحه ندارد، تحت عنوان بحث از دم مسفوح می فرماید ظاهر اتفاقات، ظاهر استدلال، ظاهر کلمات، این تعابیر هم در نظر بگیریم. می فرماید ظاهر اتفاقات و طهارت دم طهاره. طهار رو به طور خاص نمونه بارز مثال قرار داده. می فرماید ظاهر اتفاقات اصحاب طهارت دم طهاره است، ولی که ظاهر استدلالات اصحاب بر عدم طهارت است که ظاهر استدلالات همان بود که گفته شد عموم و ملازم. بعد در مرحله بعدی می فرماید از هر از کلمات اصحاب عدم نجاست. از هر از کلمات اصحاب اتفاقات چیزی بود، استدلال چیزی بود، اینجا منظور از کلمات چه میشد؟ فتوا احسنتو احسنتو مزار اول گفتید ظاهر اتفاق اون ظاهر استدلال این از هر از کلمات عدم نجاست این تو آیجا آمد بسیار خوب سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 11 می فرماید این حکم مبتنی بر دو تا مبنایی است که از اصحاب و فقها به صدق رسیده است. اگر مبنای ما در باره طهارت ذبیح اجماع باشد اینجا حکم نجاسته. چرا؟ چون اجماع دلیل لبیست اطلاق ندارد. در این مورد شک میکنیم و پس از آن که شک کردیم از اجماع دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. عمومات میاد مورد و زیر پوشش قرار میداد و حکم به نجاست و صادر خواهد کرد اگر مبنا اجماع بود. اما اگر دلیل اصلی و طهارت ذبیح اون دلیلی بود که ما گفتیم چه گفتن ایشون؟ احسنتم سی بله سی درم تخلیف؟ نه طهارت در متخلف در ذبیح بگیم اب ندار در متخلف زنه در زنه طهارت ذبیح هست که این چیزا دقت میکنید خوبه ولی آدم خوبی هست. به حضور شما چون که صد آمد نود در پیش ماست ابن العزیز به حضور شما اما چه گفتم در صورتی که دلیل بر طهارت ذبیحه یا دم متخلف که جزءشه سیره باشد ایشان می‌فرماید سیره از اول فراگیره. اینجا گیر ندید که سیره اطلاق که ندارد سیره که از ادله لبیه است نه میفرماید سیره فراگیره از اول بردش تا به جاییست که تحال هم میگیرد. در قلم رو به سیره فرق بین قلب و کبد و تحال وجود ندارد بنابراین حکم به طهارت اعلام خواهد شد هرچند احتیاط همان است که در بیان فقها آمده است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب وسیله می‌فرماید احتیاط واجب اجتناب است. چرا احتیاط واجب؟ یه نکته و تمام و اون اینه که ادله در ادله عامه به قدرت خودش باقی است. ملازمه را با شرحی که دادیم کار از پیش میبرد. سیره دلیل لبی است. مرحوم فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه صفحه 541 میفرماید درباره طهار شک میکنیم که سیره طهار رو هم زیر پوشش قرار میدن یا نمیدن. درست همان است که ایشان فرموده شک در شمول سیره حد اقل در حد یک احتمال اقلائی داریم و برا ما کافیست چون سیره از اطلاق بهره ندارد. شک در شمول سیره فتوا می شود احتیاط واجب که سید در وسیله فرموده است. برای سلامتی آقا همزمان سلامت.